صبحانه با خبر.
بعد از دو روز تعطیلی تو ایران باز هم زمانی رسیده که احتمالاً خیلی از شما ساعتی قبل روز پرکار شلوغ رو شروع کردید. شاید در شرف بیرون اومدن از خونه باشید یا توی ماشین و تاکسی در حال رفتن به سر کار. شاید دارید به آخرین و اولین کارهایی که باید روز یک شنبه انجام بدید فکر می‌کنید. شاید هم هنوز مشغول تلاش برای دل کندن از رخت خواب. به هر حال ساعت به همین راحتی داره هفت صبح رو نشون میده و برای خیلی‌ها این ساعت زمان خاصی از روز می‌تونه باشه. زمانی برای کارت زدن توی اداره یا زنگ مدرسه یا روشن کردن چراغ‌های مغازه. ما به شما در حالی که هستید صبح بخیر بگیم. سلام ما از رادیو فردا به شما که صبح زودتر از هر کس دیگه ای بیدار شدید. چای رو دم کردید، سفره صبحانه آماده است و شاید صبحتون رو با یک صبحانه دور همی از چند دقیقه دیگه شروع می‌کنید. سلام ما از شهر دور به شمایی که در هر گوشه ای از ایران، در هر استانی که هستید، حتی سر سفره یا میز صبحانه هم اگر هستید آماده اید برای بیرون رفتن و برای شروع یک روز. و توی این روز که توی بسیاری از کشورها روز جهانی مادر هم هست و توی روزی که خیلی ها بهترین آرزوها رو برای مادرشون میکنن، ما هم براتون صبح خوب رو آرزو میکنیم. سلام ما به شمایی که توی استانهای غربی میخواید یک روز بارونی و پر از رعد و برق رو شروع کنید. توی استانهای شرقی روز ابری بهاری رو در پیش دارید. در جنوب ایران باید گرمای 40 درجه رو تحمل کنید و توی شمال بارون و ابر و رگبار بهاری رو روی سرتون خواهید داشت. اینجا رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر هست. آزاده اسدی هستم و در طول 90 دقیقه برنامه زنده اینجام با شما. البته همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا که از دیشب تا همین لحظه در حال آماده کردن برنامه‌های این ساعت بودن. اگه توی راه هستید، اگه توی خونه وقت آزاد دارید یا اگه اصولاً علاقمندید به این که بدونید از دیشب تا این لحظه چه اتفاقایی در ایران و جهان افتاده، گوشتون رو به ما بسپارید تا در همین اولین ساعت‌های روز کلی درباره خبرهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری و ورزشی براتون برنامه پخش کنیم. از سوریه ناآروم و آخرین خبرها درباره تظاهرات های اعتراضی که از دیروز انجام گرفته، تا آخرین ویدیوهای منتشر شده از بن لادن قبل از کشته شدنش، از آخرین فیلم جعفر پناهی در فستیوال فیلم کن هم براتون میگیم که توی خونش ساخته، درباره آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و مشکلات خانواده ها هم برنامه داریم، آخرین ماجراهای مربوط به اختلافات بین رهبر و احمدی نژاد در ایران و آخرین خبرهای هنری و ورزشی از فوتبال ایران و جهان تا مسابقات تیراندازی و بسکتبال. کافیه همراهمون بمونید تا بعد از خبرها با هم مرور کنیم ببینیم چیا داریم برای یک ساعت و نیم برنامه در صبحانه با خبر. و اما خبر. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها. سلام میکنم نوشین بهت، صبح تو هم بخیر.
آزاده، من هم به تو و شنونده های رادیو فردا هر جا که هستن سلام میکنم و صبح یا شبشون بخیر.
در هر جایی که هستن.
در هر جایی که هستن.
از دیشب تا این موقع نوشین هر یک ساعت اومدی و خبرها رو خوندی. میتونی برامون بگی که اصولاً چه خبر هست در جهان؟
آزاده، به غیر از اون خبرهایی رو که در واقع تو خیلی به اختصار گفتی که 5 ویدیوی تازه از بن لادن منتشر شده و تنش‌ها که توی جهان عرب هست و محمد رسولوف و جعفر پناهی که توی جشنواره کن هستن، اگه کوتاه بخوام بگم برادرزاده خالد اسلامبولیه که بعد از 2 دهه به مصر برگشته، طالبان که همچنان فعاله و درگیری‌های مذهبی که توی مصر سر گرفته.
درباره ایران خبر مشخص یا خاصی داری؟
خبر خاص که دارم، البته گزارش هم گمانم داشته باشیم تو این بخش، ولی یه خبر حاشیه اختلافات بین محمود احمدی نژاد و رهبری هست که سایت ریاست جمهوری یه خبری رو درج کرده و یه سری حاشیه هاست که من تو خبرها خواهم خوند. تک تکسیبیه داده در واقع، و البته جعفر پناهی و محمد رسولوف که تو هم بهش اشاره کردی
که در واقع فیلمی ساختند از یک روز زندگی جعفر پناهی که در جشنواره فیلم کن قرار هست که نمایش داده بشه.
همینطوره.
خب پس با نشون سید حسینی باشیم که مفصل‌تر بشنویم در مورد این سرخط خبرهای که الان برامون گفت.
متشکرم ازت. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز شنبه 5 ویدیوی جدید را از اسامه بن لادن رهبر القاعده منتشر کرد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. به گفته مخالفان، تانک‌های ارتش سوریه صبح روز شنبه خیابان‌های شهر بانیاس را اشغال کردند. به گفته شاهدان عینی، مخالفان از نخستین ساعت روز شنبه تلاش کردند تا با ایجاد زنجیره انسانی جلوی پیشروی تانک‌ها را بگیرند. این خبر هم جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها می‌شنوید. دو فیلم از جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردان‌های ایرانی محکوم به زندان، به جشنواره فیلم کن سال 2011 راه پیدا کرد. روز شنبه مسئولان برگزاری جشنواره کن اعلام کردند که هر دوی این فیلم‌ها در شرایط نیمه مخفی تهیه شدند. باز هم جزئیات این خبر را در بخش گزارش خواهید شنید. اما خبری دیگر از ایران. وبسایت ریاست جمهوری ایران روز شنبه خبر منتشر شده از سوی استاد اخلاق کابینه را در مورد مهلت محمود احمدی نژاد برای استعفا نادرست خواند و آن را تکذیب کرد. مرتضی آقا تهرانی نماینده مجلس شورای اسلامی به تازگی در یک سخنرانی عمومی با نقل مذاکرات میان محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی برای محمود احمدی نژاد مهلت تعیین کرده است که یا ابقای وزیر اطلاعات را بپذیرد یا استعفا کند. اما خبری از مصر. برادرزاده خالد استانبولی، قاتل انور سادات، رئیس جمهوری اسبق مصر، روز شنبه پس از دو دهه به کشورش مصر بازگشت. خالد استانبولی که با عمویش هم نام است، بنابر گزارش‌ها در طول این مدت در ایران ساکن بوده است. بازگشت خالد استانبولی به کشورش بعد از آن صورت گرفت که شورای نظامی حاکم در مصر نام حدود 2000 نفر از جمله نام او را از فهرست افراد ممنوع الورود به خاک مصر حذف کرد. کشور همسایه افغانستان، افراد مسلح طالبان روز شنبه به خانه والی قندهار و چندین ساختمان دولتی در این شهر حمله کردند. ساختمان‌های فرمانداری، شهرداری و اداره امنیت ملی از جمله اهدافی بوده که افراد مسلح طالبان به آنها حمله کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این درگیری‌ها دست کم 23 زخمی بر جای گذاشت که روانه بیمارستان شدند. اما بشنویم از تنش‌های بین مسلمانان و مسیحیان در مصر. در درگیری روز شنبه میان مسلمانان و مسیحیان مصر دست کم 6 نفر کشته و بیش از 50 تن مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها این رویارویی از آنجا شروع شد که مسلمانان محافظه‌کار با رجوع به کلیسا خواستار آزادی زنی شدند که به گفته آنها از مسیحیت به اسلام گرویده است. به گزارش خبرگزاری ها در این زد خوردها که در ناحیه امبابه واقع در حومه قاهره رخ داد، طرفین درگیر به تبادل آتش و سنگ پرانی پرداختند. و خبر آخر این که معاون شهردار تهران گفته به زودی تمامی تاکسی ها و اتوبوس های تهران باید در هنگام اذان از طریق گیرنده های رادیویی خود نسبت به پخش اذان با صدای بلند اقدام کنند. آزاده،
متشکرم از نوشین سید حسینی. برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه باز هم توی استودیو در بخش دوم صبحانه با خبر، با خبرهای تازه. سوریه و نارامی‌های شدید، بیانیه فعالان سیاسی در محکوم کردن ایران در دست داشتن سرکوب معترضان در سوریه.
این مردم سوریه هستن که باید خودشون تعیین بکنن که از غرب و جامعه جهانی چه انتظاراتی دارن.
اخطارهای جدید به رئیس جمهوری ایران از تریبون‌های مختلف و فشارهای تازه بر او برای ولایت مداری.
اگر تو هر مرحله رئیس جمهور تر فرود نیاره، مرحله بعدی که مرحله شدیدتر خواهد بود به اجرا گذاشته میشه با یه برنامه‌ریزی و تفکری که امیدواره که آقای احمدی نژاد تبعیت بکنه.
جعفر پناهی با همه محدودیت‌ها و محرومیت برای فیلمسازی با کمک مجتبی میرطهماسب فیلمی رو درباره خودش ساخت و به جشنواره کن رساند.
تصویرگر زندگی آقای پناهی است که ماها در انتظار روشن شدن وضعیت خودش هست از سوی دادگاه تجدید نظر.
وضعیت نابسامان و غیر استاندارد زندان‌های تهران و شهرهای دیگه. این بار زندان کارون در اهواز.
خلوت‌ترین اتاق، اتاقی که 52 نفر با هم توی اتاق زندگی می‌کنن. اون اتاقی که زندانی سیاسی نیستن 100 نفر تو اون اتاق بوده.
صرف بیش از 15,000 میلیارد تومان هزینه درمانی توسط مردم در یک سال. 14,500,000 ایرانی در فقر مطلق زندگی می کنند. و آخرین خبرهای فوتبالی و بسکتبالی ایران و جهان. البته بیشتر از اینها میشنوید اگه همراهمون بمونید و تا ساعت 8:30 به وقت ایران گوشتون به برنامه صبحانه با خبر باشه. همطور که چند دقیقه پیش توی خبرها شنیدید، شهر بانیاس در سوریه از روز شنبه در اشغال کامل نیروهای نظامی هست و تانک‌ها و خودروهای زره‌پوش توی خیابون‌های این شهر مستقر شدن. بنابر بعضی از گزارش‌ها 6 تا غیر نظامی در حمله ی روز شنبه نیروهای امنیتی به این شهر کشته شدند و فعالای حقوق بشری سوری تعداد کشته شده‌های روز جمعه توی این کشور رو هم دست کم 31 نفر اعلام کرده. در همین حال کاخ سفید آمریکا روز جمعه با محکوم کردن اقدامات سرکوبگرایانه حکومت سوریه گفته که حکومت بشار اسد توی نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفانش دنبال روی روش‌های متحد خودش یعنی ایران هست. مهتاب وحیدی راد گزارشی داره از آخرین اخبار و تحولات توی سوریه.
روز جمعه که مخالفان سوریه آن را روز نافرمانی نامیده بودند هم همچون جمعه های گذشته روز خونین دیگری در شهرهای مختلف این کشور بود. اما خبرها حاکی است از چند ساعت گذشته وضعیت بانیاس از شهرهای دیگر بحرانی تر بوده است. آنطور که شاهدان عینی گفتند نیروهای ارتش سوریه با تانک و خودروهای زره پوش وارد این شهر شدند و ساکنان بانیاس با تشکیل سپر انسانی سعی داشتند حرکت تانک ها را متوقف کنند. بر پایه گزارش ها تانک ها و نفربرها روز شنبه خیابان های شهر بانیاس را اشغال کرده و به سوی معترضان تیراندازی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز نیروهای امنیتی سوریه روز شنبه 6 غیر نظامی را در شهر بانیاس کشته و ده‌ها تن را هم بازداشت کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از عمار قربی یکی از اعضای سازمان ملی حقوق بشر سوریه گزارش داده که نیروهای امنیتی به سوی 3 زن که نسبت به قطع بودن برق و تلفن در این شهر معترض بودند هم تیراندازی کردند. فعالان حقوق بشر سوری میگویند روز جمعه هم 31 معترض در شهرهای مختلف سوریه کشته و ده‌ها تن هم زخمی شدند. روز جمعه در سوریه که روز نافرمانی و مبارزه نام گرفت، معترضان در شهرهای مختلف این کشور پس از نماز جمعه دست به تظاهرات اعتراضی زده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. مخالفان که خواستار سرنگونی رژیم حاکم بودند، در شهرهای حمص، حما، بانیاس و دمشق دست به تظاهرات زدند، اما نیروهای حکومتی همچون جمعه‌های گذشته معترضان را سرکوب کردند. خواسته های اصلی تظاهر کنندگان سرنگونی نظام حاکم و پایان محاصره در آب بوده است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی شهر در آ همچنان در محاصره نیروهای حکومتی است و شهر بانیاس هم از روز شنبه در اشغال کامل نیروهای نظامی به سر می برد. در همین حال کاخ سفید آمریکا روز جمعه اقدام های سرکوبگرایانه حکومت سوریه را به شدت محکوم کرد و گفت در صورتی که این اقدام های تأسف بار ادامه یابد آمریکا و متحدان بین المللیش قدم های بیشتری علیه حکومت سوریه برخواهند داشت. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز جمعه گفت دولت آمریکا همچنان به فشارهای خود بر حکومت سوریه ادامه می‌دهد تا دست از خشونت علیه شهروندان بیگناه و بازداشت‌های خودسرانه خود بردارد. حدود 10 روز پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 3 تن از مقام‌های سوریه و همینطور نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داد. اتحادیه اروپا هم پس از نشست روز جمعه خود اعلام کرد تحریم‌های علیه 13 مقام سوری اعمال می‌کند که شامل توقیف اموال آنها در این کشورها و ممنوعیت سفر آنها به کشورهای عضو این اتحادیه خواهد بود. بنابر گزارش‌ها از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه از یک ماه و نیم گذشته تا کنون بیش از 500 تن کشته و هزاران تن هم ناپدید یا بازداشت شدند.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. تا توی سوریه هستیم در ساعت 5:45 دقیقه صبح به وقت دمشق از یک بیانیه براتون بگیم درباره سوریه که تعدادی از امضا کننده هاش از روشنفکر و فعالان ایرانی هم هستند. جمعی از استادان دانشگاه و فعالان سیاسی و اجتماعی توی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمایت حکومت ایران از سرکوب اعتراضات مردم سوریه نوشتن که اقدامات ایران در این زمینه ناموجه هست و هیچ ارتباطی با مردم ایران نداره. این بیانیه با استناد به خبرها و گزارش‌های مربوط به کشته شدن ده‌ها نوجوان خردسال و غیر نظامی توی شهر درعا توسط نیروهای امنیتی هست که خواستار حمایت نهادها، سازمان‌ها و دولت‌های معتقد به دموکراسی و حقوق بشر شدند. دکتر مهرداد مشایخی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی که یکی از امضا کننده های این بیانیه هست، در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی از تاکید این بیانیه بر دخالت کشورهای ایران و عربستان در سوریه میگه.
جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و غیره، اینها درست در برابر حرکت مردم سوریه، مردم بحرین و به کشورهای دیگه موضع‌گیری کردن. حتی در مورد کشور لیبی عربستان به دفاع از حکومت قذافی برخاست. بنابراین جمهوری اسلامی که همیشه دایه استقلال طلبی و عدم دخالت نیروهای بیگانه به اصطلاح در منطقه رو داره، میبینید که خودش هیچ ابایی از این که در حرکات مردم منطقه دخالت بکنه رو نداره و هر جا که لازم باشه به هر حال این کار رو انجام میده، چنان که در لبنان و در فلسطین و این بار در سوریه داره این کار رو میکنه و در کنار دولت‌های سرکوبگرش خودش رو قرار.
آقای مشایخی، در بیانیه اشاره شده به نقاط اشتراک نیروهای مدافع دموکراسی از جمله در ایران با مردم سوریه. منظور کدام نقاط مشترکه؟
هر حال مجموعه این ناحیه آخرین ناحیه‌ای بود در دنیا که مطالبات دموکراتیکش به تعویق افتاده بود و سالهای سال بود که همه منتظر بودن که خاورمیانه کی. ما به هر حال یک پیوند کلی فرهنگی، دینی، تاریخی با مردم این منطقه داریم و برخی از عواملی که دموکراسی رو در ایران هم عقب میندازه، برخی از اون عوامل در سایر کشورهای منطقه به خصوص کشورهای نفتخیز هم دخیل هست. در این حال دو عامل سوسیولوژیک هم دخیل هستش که در این کشورها میبینیم نقش داشته. یکی مسئله نسلی هست که چه در ایران و چه در اون کشورها نسل جوان سرخورده و عصیانگر در واقع در نوک حمله و در مهمترین آغازگر حرکت هستند در اکثر این کشورها. و خب اینها خواسته های مشترکشون به این طریق هستش که با دولت های سر و کار دارن که نه به اینها آموزش کافی میتونن بدن، نه میتونن شغل براشون ایجاد بکنن، نه اجازه میدن که استیل زندگی و سبک زندگیشون اونطوری که میخواد انجام بشه. به میزان بعدی میتونیم در مورد مطالبات زنان صحبت بکنیم که اصولا خاورمیانه جامعه ای بسیار پدرسالار، مردسالار و مطالبات خفته زنان در اینجا هم به هر حال بی تأثیر نیست. حالا باز در برخی از کشورها قوی تر مثل ایران، در برخی از کشورها ضعیف تره. البته باید توجه داشت که وجوه افتراقی هم وجود داره که طبیعتاً دیگه در بحث ما نمی گنجه که بر مربوط میشه به بافت قبیله‌ای برخی از این جوامع در مقابل بافت شهری ایران.
در بیانیه به نقش نهادها و دولت‌های معتقد به دموکراسی و حقوق بشر در حمایت از حرکت مردم سوریه و منطقه اشاره شده. امضا کنندگان این بیانیه این نقش رو چطور می‌بینند؟
امروز تحولات بسیار مشکل است. شما ببینید که چقدرش زاییده منابع بومی هست و چقدرش از محیط جهانی و منطقه‌ای به شما میرسه. به همین دلیل که ما حق نداریم که پیشاپیش هیچ گونه کمکی رو که از ناحیه جامعه جهانی و جامعه جهانی هم تعریف میشه به دقت اینجا، چه اتحادیه‌ها و چه سازمان‌های زنان و چه سازمان‌های حقوق بشر و چه سازمان‌های مدافع روزنامه‌نگاران از اینها گرفته تا دولت‌های دموکراتیکی به هر حال داعیه و ادعای دفاع از حقوق بشر دارن، اینها رو باید ازشون خواست و اونها رو ملزوم کرد که اگر میگید که غرب طرفدار حقوق بشر هست، نشون بدید که حقوق بشر جایگاهی براتر از مسائل اقتصادی براتون داره. ولی اینکه دقیقاً ما چه خواسته ازشون داریم، خب این بر ما نیست که به اونها بگیم که چه کار بکنن. این مردم سوریه هستن که باید خودشون تعیین بکنن که از غرب و جامعه جهانی چه انتظاراتی دارن. مسلما هیچ مردمی نیستن که از حمایت‌های عام، حمایت‌های سیاسی، موضع‌گیری، فشار روی دولت‌های سرکوبگر، محدود کردن دست و بال اونها بخوان که به اصطلاح دوری بکنن.
دکتر مهداد مشایخی بود، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، که شیرین فامیلی از رادیو فردا با من صحبت میکرد. اما نظر شما در مورد اتفاقات اخیر به خصوص در سوریه چی هست؟
من از صدارتی های جمهوری اسلامی ایران میخواهم که یک خبرنگار هم برای خبر از سوریه اعزام نماید، چون ما اخبار ساعت 14 را که گوش میکنیم هیچ اسمی از دعوا و یا راهپیمایی در سوریه صادر نمی کند.
خواستم بگم این آقای احمدی‌نژاد خامنه‌ای نمیدونم ما چی میخوریم که اصلا نه فکرشو نمیتونم بکنم که ما چی میخوریم.
خواستم با آقای خامنه‌ای بگم این آشی که خودتون پختید اگه اجازه میدادید صندوق‌ها رئیس جمهور رو تعیین میکرد الان اینجوری نمیشد، پس خودتون خواستید، خودتون پاش وایسید. متشکرم.
من موج رادیو فردا رو فراموش کردم، میشه بگین در چه موجیه؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
اطلاعات مربوط به امواج رادیو فردا همین الان براتون پخش میشه، اما قبل از اون بگم اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید، اگه با مشکلی مواجه شدید برید روی موج کوتاه 22 متر.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 10 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 و 5885 کیلوهرتز بشنوید.
بعد از 2 روز تعطیلی توی ایران و بعد از 2 روز که روزنامه هم منتشر نشده، میخوایم بریم سعی کنیم چند تا از این روزنامه ها رو براتون ورق بزنیم همراه با همکارم.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو، صبحت بخیر.
آزاده درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
امروز که یک شنبه است، وقتی روزنامه ها رو ورق میزنی چه خبرها و تیترهای نسبتا مشترکی میتونی توی انواع روزنامه ها پیدا کنی؟
امروز در اغلب روزنامه ها همین بحث اختلاف آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای و تاکید نزدیکان آقای خامنه ای بر این که رئیس دولت باید بدون چون و چرا سخنان آقای خامنه ای و دستورات ایشون رو اجرا بکنه یکی از عناوین اصلی روزنامه هاست. روزنامه کیهان نوشته که آقای کاظم صدیقی امام جمعه تهران روز شنبه هم در مراسمی در منیریه تهران اعلام کرده که حرف برای ما کافی نیست و انتظار داریم که آقای احمدی نژاد هرچه سریعتر مراتب عملی اطاعت خودش از آقای خامنه ای رو به اجرا بذاره. همزمان روزنامه ابتکار از قول آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران نوشته که باید برای حفظ نظام از شر اجنه و شیاطین دعا بکنیم، و روزنامه جمهوری اسلامی هم سرمقاله ای نوشته و در این سرمقاله با اشاره به این که کسانی آقای احمدی نژاد رو چنان بردن بالا و بهش تقدس بخشیدن که حتی مخالفت با او رو مخالفت با خدا اعلام کردن، حالا مشغول این هستن که ایشون رو از اون مقام آسمانی به پایین بکشن، و در این کار هم به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی داره افراط صورت میگیره.
توی بعضی از روزنامه‌های دیگه هم میشه یک مورد مشترک دیگه رو هم پیدا کرد، در این مورد که توی سال‌های 88 و 89 مردم بیشتر از 15000 میلیارد تومان هزینه درمانی پرداخت کردند. در مورد اینم برای ما توضیح بده.
بله، توی روزنامه‌های خراسان، روزگار و جامعه جمع رو گزارش‌هایی در این باره منتشر شده. روزنامه خراسان از قول معاون وزیر بهداشت نوشته که طی سال 88 و 89 در مجموع 27000 میلیارد تومان در حوزه سلامت هزینه شده که فقط 12000 میلیارد تومانش رو دولت پرداخت کرده و 15000 میلیارد تومان رو خود مردم مجبور شدن که پرداخت کنن. ایشون تاکید کرده که قرار بوده بر اساس برنامه چهارم توسعه سهم مردم 30% باشه و سهم دولت 70%، اما این در عمل برعکس شده و سهم مردم بیشتر از دولت است. روزنامه روزگار هم علاوه بر این خبر نوشته که در حال حاضر پزشکان هم به ویژه پزشکان عمومی وضعیت خوبی ندارن و دست کم 12,000 پزشک در ایران بیکار هستند.
در کنار این موضوع که در مورد هزینه ها و وضعیت معیشتی گفتی، دیدم که بعضی جاها این تیتر هم وجود داره که 14,500,000 ایرانی توی فقر مطلق زندگی میکنن.
بله، این آمار رو آقای محمد بحرینیان که رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هست اعلام کرده. ایشون گفته ما به رغم اون که ایران از سال 1948 در حال برنامه‌ریزی هست برای توسعه و جلوتر از کشورهای مثل هند، چین، تایلند، ترکیه و مالزی شروع به برنامه‌ریزی کرده، اما کار به جایی رسیده که در خرداد سال 89 بر اساس آمارهای رسمی 14,500,000 ایرانی در فقر مطلق به سر می بردند و احتمالاً در حال حاضر این رقم افزایش پیدا کرده.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده، باز هم با اون هستیم آخر صبحانه با خبر تا سری بزنیم به چهار گوشه ایران.
متشکرم آزاده، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
بعضی از خبرها هستن که توی این بخش که شنیدید بهشون نپرداختیم. خبرای تازه ورزشی رو معمولا هر روز این موقع از همکار ورزشی نویس رادیو فردا میشنوید. امروز صبح هم حبیبه روشنزاده آماده است برای ارائه خبرهای ورزشی از فوتبال تا تیراندازی و بسکتبال.
دنیای ورزش. فدراسیون فوتبال ایران مرتکب خلاف شده و اگر کنفدراسیون فوتبال آسیایی بفهمد، عاقبت خوبی در انتظار فوتبال ایران نخواهد بود. این سخن واعظ آشتیانی، مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال است، به خبرگزاری دانشجویان ایران. به گفته مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال، فدراسیون فوتبال ایران اسامی اعضای هیئت‌های مدیره قبلی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را به کنفدراسیون آسیایی ارسال کرده و این کار خلاف است. اما علی کفاشیان رئیس فدراسیون به همین خبرگزاری میگوید ممکن است مراحل قانونی و مدارک بعضی افراد هنوز ثبت یا جایگزین نشده باشد، اما زمانی که اصلاحات انجام شد اسامی جدید جایگزین قبلی ها می شود. تیم فوتبال پرسپولیس امروز برای آخرین بازی خود در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا عازم امارات متحده عربی می شود. بازی پرسپولیس با الوحده امارات روز سه‌شنبه در حالی برگزار خواهد شد که هر دو تیم از لیگ آسیایی حذف شده اند. علی دایی سرمربی پرسپولیس پیش از این، یعنی بعد از بازی با الاتحاد عربستان، گفته بود پرسپولیس به خاطر حفظ حیثیت بازی می کند.
عملا حذف شدیم، اما میگم واسه حیثیتمون، واسه اعتبارمون بازی کردیم و بازی میکنیم.
از گروه سه تیم‌های الاتحاد عربستان و بنیادکار ازبکستان قبلا برای بازی‌های یک هشتم نهایی لیگ آسیایی انتخاب شدند. در مسابقات جام جهانی تیراندازی با کمان کمپاوند که در کرواسی جریان دارد، تیم سه نفره مردان ایران سوم شد. ایران با شکست در مقابل آمریکا از راهیابی به فینال مسابقات باز ماند. تیم ایران در دیدار رده‌بندی تیم تیراندازی با کمان هلند را مغلوب کرد و در مکان سوم ایستاد. آمریکا و دانمارک اول و دوم شدند. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، تیم منچستر سیتی با وجود باخت 1-2 در زمین اورتون در مکان چهارم جدول جای گرفت. تاتنهام نیز با گل دقیقه 90 از شکست نجات یافت و با بلکپول 1-1 مساوی کرد، گلی که جرمین دفو به ثمر رساند. Brilliant strike comprehensively beat Matt Jilks in the Blackpool goal. Tottenham 1 Blackpool 1. با این نتیجه تاتنهام در رده پنجم جدول قرار گرفت، اما شاهبیت بازی های این هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه های انگلیس امروز در منچستر میان منچستر یونایتد و چلسی برگزار خواهد شد. سرخ پوش ها با 73 امتیاز اولند و آبی پوش های چلسی با 3 امتیاز کمتر و تفاضل گل برابر در رده دوم ایستادند. در بازی های حذفی بسکتبال قهرمانی آمریکا، لیکرز لس آنجلس قهرمان کشور لب مرز سقوط قرار گرفت پس از سومین شکست مقابل دالاس تگزاس. در تاریخ بسکتبال آمریکا سابقه ندارد تیمی در مرحله پلی‌آف سه شکست داشته باشد و به دور بعد راه یابد. هر تیمی با 4 باخت حذف می شود. بازی بعدی لیکرز مقابل دالاس بامداد دوشنبه به وقت ایران در دالاس. و چهارمین مسابقه اتومبیل رانی فرمول یک که جایزه بزرگ امروز در استانبول برگزار خواهد شد. سباستیان فتل راننده آلمانی که دیروز بهترین زمان را کسب کرده در خط اول قرار می گیرد و به دنبال او مارک وبر استرالیایی و راننده دیگر آلمانی نیکو روزبرگ حرکت خواهند کرد.
رادیو فرداست.
درست در همین لحظه وارد ساعت 7:30 صبح به وقت ایران شدیم در روز یک شنبه 18 اردیبهشت ماه. سلام مجدد بر شما اگر در نیم ساعت گذشته شنونده رادیو فردا بودید و سلام و صبح بخیر به شما اگر از همین حالا به ما پیوستید و همراه شدید با برنامه صبحانه با خبر که نیم ساعت شروع شده و یک ساعتش باقی مونده. آزاده اثری هستم و همراه با بقیه بچه‌ها از استودیو گرفته تا سردبیرمون و تا بچه‌های خبری و تحلیلی و بچه های بخش گزارش با شما هستیم در صبح یک شنبه تا براتون بگیم که چه خبرهاست در ایران و جهان. البته نوشین سید حسینی هم الان اومده توی استودیو و آماده است برای اینکه خبرها رو بخونه و به ما بگه چه خبر.
متشکرم آزاده. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز شنبه 5 ویدیوی جدید را از اسامه بن لادن رهبر القاعده منتشر کرد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش ها خواهید شنید. به گفته مخالفان تانک های ارتش سوریه صبح روز شنبه خیابان‌های شهر بانیاس را اشغال کردند. به گفته شاهدان عینی مخالفان از نخستین ساعت روز شنبه تلاش کردند تا با ایجاد زنجیره انسانی جلوی پیشروی تانک‌ها را بگیرند. فعالان حقوق بشر می‌گویند در جریان تظاهرات روز جمعه در این شهر نیروهای امنیتی سوریه 26 معترض را کشتند. معترضان خواستار برکناری بشار اسد رئیس جمهوری این کشور هستند. اما خبری از ایران. دو فیلم از جعفر پناهی و محمد رسولوف کارگردان‌های ایرانی محکوم به زندان به جشنواره فیلم کن سال 2011 راه پیدا کردند. روز شنبه مسئولان برگزاری جشنواره کن اعلام کردند که هر دوی این فیلم‌ها در شرایط نیمه مخفی تهیه شدند. باز هم جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. برادرزاده خالد اسلامبولی قاتل انور سادات رئیس جمهوری اسبق مصر روز شنبه پس از دو دهه به کشورش مصر بازگشت. خالد اسلامبولی که با عمویش همنام است بنابر گزارش‌ها در طول این مدت در ایران ساکن بوده است. بازگشت خالد اسلامبولی به کشورش پس از آن صورت گرفت که شورای نظامی حاکم در مصر نام حدود 2000 نفر از جمله نام او را از فهرست افراد ممنوع الورود به خاک مصر حذف کرد. خالد اسلامبولی افسر ارتش مصر در سال 1981 میلادی یعنی 30 سال قبل در یک رژه نظامی انور سادات رئیس جمهوری وقت آن کشور را به قتل رساند و سپس به اعدام محکوم شد. اما از ایتالیا. ایتالیا روز شنبه هر گونه توافق درباره تهیه سلاح برای شورشیان لیبی در نبرد علیه معمر قذافی را رد کرد. این تکذیبی بلافاصله پس از آن منتشر شد که سخنگوی شورشیان لیبی در بنغازی در اظهاراتی اعلام کرد که ایتالیا تهیه سلاح‌های مورد نیاز مخالفان معمر قذافی را بر عهده گرفته است. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایتالیا گفت که کشورش بر طبق توافقنامه به عمل آمده صرفاً تجهیزات مورد نیاز دفاعی برای شورشیان لیبی تهیه خواهد کرد. اما بشنویم از یمن. ائتلاف گروه‌های جوانان انقلابی یمن با انتشار بیانیه‌ای در روز شنبه از شورای همکاری خلیج فارس خواستند تا میانجیگری در این کشور را متوقف کنند. مخالفان خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح از قدرت هستند، اما شورای همکاری خلیج فارس پیشنهادی ارائه کرده که به گفته مخالفان بر مبنای آن به عبدالله صالح فرصت داده می شود تا نزدیکان خود را در قدرت نگه دارد. و بشنویم از طالبان. افراد مسلح طالبان روز شنبه به خانه والی قندهار و چندین ساختمان دولتی در این شهر حمله کردند. ساختمان‌های فرمانداری، شهرداری و اداره امنیت ملی از جمله اهدافی بودند که افراد مسلح طالبان به آنها حمله کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این درگیری‌ها دست کم 23 زخمی بر جای گذاشت که روانه بیمارستان شدند. و خبر آخر این که در درگیری روز شنبه میان مسلمانان و مسیحیان مصر دست کم 6 نفر کشته و بیش از 50 تن مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها این رویارویی از آنجا شروع شد که مسلمانان محافظه‌کار با رجوع به کلیسا خواستار آزادی زنی شدند که به گفته آنها از مسیحیت به اسلام گرویده است.
نوشین سید حسینی، کی برمیگردی نوشین؟
من به قول تو کمتر از نیم ساعت دیگه،
25 دقیقه دیگه اینجاست در بخش دوم صبحانه با خبر، و باز هم خبر میشنوید اگر طرفدار بخش خبری رادیو فردا هستید. انتشار 5 ویدیوی تازه از اسامه بن لادن، اخطارهای جدید به رئیس جمهوری ایران از تریبون‌های مختلف و فشارهای تازه بر او برای ولایت مداری، نیروهای حماس و فتح درباره مبارزه با اسرائیل با هم هماهنگ میشن، اعتراض‌های تازه ناشران و انتقاد جدید وزیر ارشاد در مورد نمایشگاه کتاب تهران، و روز جهانی سازمان صلیب سرخ و خدمات این سازمان. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه که از بخش دوم صبحانه با خبر باقی مونده. هفت و 35 دقیقه صبح به وقت ایران هست. همین چند روز پیش بود که ناگهان یک مرد خبر فوری بسیاری از رسانه‌های جهان شد و این اخبار رو به خودش اختصاص داد. اسامه بن لادن توی یک عملیات توسط آمریکایی‌ها کشته شده بود و تصاویرش همه رسانه‌ها رو پر کرده بود. اما دیروز دوباره این اتفاق افتاد. این بار ویدیوهای جدید بن لادن بهانه ای شده برای تبدیل شدن اون به یک خبر فوری در جهان. موضوع اینه که وزارت دفاع ایالات متحده، پنتاگون، روز شنبه 5 ویدیو از اسامه بن لادن منتشر کرده که گفته میشه توی حمله کماندوهای آمریکایی به محل اقامت اون توی پاکستان به دست اومده. توی یکی از این ویدیوها اسامه بن لادن در مقابل تلویزیون نشسته و تصویر خودش رو توی شبکه‌های خبری نگاه می‌کنه. از نیوشا بغراتی بیشتر می‌شنویم.
5 ویدیوی تازه انتشار یافته از اسامه بن لادن چهره‌ای کمتر دیده شده از رهبر القاعده به دست می‌دهد. چهره‌ای مجذوب حضور رسانه‌ای خود در شبکه‌های تلویزیونی. در 4 ویدیو چهره همیشگی صدرنشین فهرست‌های تروریستی دیده می‌شود، با پیراهن سفید، عمامه سفید و عبای کرم و زرد براق. با ریش سیاه رو در روی دوربین نشسته و پیام می‌دهد. البته این 5 ویدیو از سوی مقامات امنیتی آمریکایی بدون صدا منتشر شده و تنها تصویر تکان خوردن لب‌های بن لادن در آن قابل مشاهده است. آنگونه که گفته شده، برخی از این ویدیوها ویدیوهای تمرینی بودند که بن لادن در آن خود را برای پیام دادن و مخابره آن برای رسانه‌ها آماده و به اصطلاح گرم می‌کند. پیامی که مشخص نیست تهدید کدام دولت و کشور و شخص یا خبر کدام بمب‌گذاری و سوء قصد را قرار بود حامل باشد. آنچه مسلم است این است که عنوان یکی از این ویدیوها پیام به مردم آمریکا بوده است. این ویدیوها پس از آن منتشر می شود که کماندوهای آمریکایی در حمله به مخفیگاه بن لادن که کمتر از یک هفته پیش صورت گرفت، برخی لوازم او از جمله اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر شخصیش را با خود برده بودند. اما در این میان ویدیوی 5 از سایر ویدیوها جالب تر به نظر می رسد. در این ویدیو چهره ای از مراد اسلامگرایان افراطی دیده می شود که برای چشم عموم تازگی دارد. در این ویدیو بن لادن را می‌بینیم که نیم رخ به دوربین روی زمین نشسته در اتاقی که گویا مخفیگاهش است. کلاه سیاهی بر سر دارد و پتوی قهوه‌ای رنگ را دور خود پیچیده. از رنگ و خضاب و لعاب سیاه ریش‌هایش هم خبری نیست. ظاهری به هم ریخته دارد با ریشی خاکستری و سفید. کنترل از راه دور تلویزیون را در دست راست گرفته و با دست چپ ریش‌های رنگ نشده‌اش را بی‌وقفه لمس می‌کند. سرش به حالت تایید یا شاید هم ذکر گفتن به جلو و عقب در نوسان است و از شبکه‌ای در تلویزیون روبرویش به شبکه‌ای دیگر می رود. او مشغول نظاره کردن پوشش خبری پیام خودش در رسانه‌های جهانی است. این ویدیو نکته جالب دیگری هم به همراه دارد. تصویری کمتر دیده شده از داخل اتاق سکونتگاه فرمانده جنجالی القاعده. تلویزیون بن لادن یک تلویزیون کوچک رنگی 14 اینچ است با گیرنده ماهواره که هر دو روی میز تحریری پرخط و خراش در سکنج دیوار قرار گرفتند. سیم‌های مربوط به تلویزیون و گیرنده از دیوار آویخته شدند و در جعبه تقسیمی که روی دیوار به شکلی ناموزون نصب شده به هم می‌رسند. اینجا دیگر از ابهت متهم شماره یک تروریسم جهانی خبری نیست. انتشار این ویدیوها احتمالاً اقدامی است که با هدف ارائه مدارک بیشتر در زمینه اثبات کشته شدن بن لادن صورت گرفته است. در عملیاتی که از یک سو با حمله نخبه‌ترین گروه کماندوهای آمریکایی به اقامتگاه او در نزدیکی اسلام آباد پاکستان، نام بن لادن را یک بار و برای همیشه از فهرست تروریست‌های ایالات متحده خط زد و سوی دیگر با توجه به فوق امنیتی بودن و عدم علنی بودن اطلاعات، کاخ سفید را با شماری از پرسش‌ها مواجه کرده است.
پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، روز شنبه 5 تا ویدیو از اسامه بن لادن منتشر کرده که گفته میشه توی حمله کمانده‌های آمریکایی به محل اقامتش توی پاکستان به دست اومده. نیوشا بغراتی در همین مورد گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب ساعت 7:40 صبح هست، یعنی 7:20 در ایران، و میخوام برای اینکه کمی از این فضا فاصله بگیریم بریم یک آهنگ ایرانی بشنویم از یک خواننده مشهور ایرانی به اسم ابی که صدای آشنای موسیقی پاپ ایران هستش، و بعد از چندین سال کاری که روی آلبوم تازه خودش داشته، این آلبوم رو چند روز قبل از سال نو توی اسفند ماه به بازار فرستاد به اسم حس تنهایی، و خیلی هم ازش استقبال شده. البته به یکی از آثار تازه اون تو این آلبوم گوش کنیم، بدبین.
که من هستم تموم شهر معلومه، کنارم خیلی ها هستن، دلم پیش تو آرومه. به من بدبین نشو هرگز، بگو چی بوده تقصیرم، به جز آرامش و حسی که از صداش میگیرم. بدبین شدی چرا؟ اگه دل تنگ باشی تو مثل بارون شروع میشم، که با هر قطره اشکت منم که زیر و رو میشم. همیشه ساده رنجیدی، همیشه سخت بخشیدی، تو رو میبخشم این لحظه، شاید بازم منو دیدی. بدبین شدی چرا؟ باور نمی کنی تنهایی منو کمتر نمی کنی، تو خون نشو منو نکن. از این جایی که من هستم تموم شهر معلومه، کنارم خیلی ها هستن، دلم پیش تو آرومه. به من بدبین نشو هرگز، بگو چی بوده تقصیرم، به جز آرامش و حسی که از صداف میگیرم. بدبین شدی چرا؟ باور نمی کنی تنهایی منو کمتر نمی کنی، تو من نشو من
این ترانه‌ای که شنیدید بود بدبین، و اگر از طرفدارای آقای ابی باشید حتما این صدای آشنای موسیقی پاپ ایرانی رو هم شناختید که خواننده‌اش ابی بود، و البته از یکی از کارهای خیلی جدید ابی بود بدبین. اسم این آلبوم که بدبین در اون منتشر شده هست حس تنهایی، و و برگردیم دوباره سراغ گزارش ها و گفتگوهای معمول رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر رأس ساعت 7:44 دقیقه به وقت ایران. امام جمعه موقت تهران روز شنبه خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از اون خواسته که ولایت مداری خودش رو توی عملش نشون بده. اون این مطلب رو توی مراسمی در میدان منیریه تهران عنوان کرده که برای عزاداری به مناسبت درگذشت دختر پیامبر اسلام برگزار شده بود. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
آقای رئیس جمهور، شما گفتید که میخواهید در تبعیت از ولی فقیه پوزه دشمنان را به خاک بمالید، اما برای ما حرف ملاک نیست و ما منتظر عمل هستیم. این سخنان را امام جمعه موقت تهران کاظم صدیقی در مراسم عزاداری به مناسبت درگذشت دختر پیامبر اسلام در میدان منیریه تهران عنوان کرد. این مراسم در شرایطی برگزار شد که پیشتر طرفداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بودند که مراسم عزاداری دختر پیامبر اسلام را در این محل برگزار خواهند کرد، اما حزب الله هشدار داده بود که به جریانی که جریان انحرافی دولت نامید اجازه نخواهد داد تا این مراسم را برگزار کند. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم صدیقی در سخنرانی خود یکی از پیام‌های شرکت کنندگان در این مراسم را آن دانست که به گفته او امروز فرزند زهرا را تنها نخواهند گذاشت. پایان نقل قول. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار در پاریس، با اشاره به مراسم روز شنبه در تهران و اینکه مرحله جدیدی در انتقادها از محمود احمدی نژاد آغاز شده است، می‌گوید:
حالا وارد فاز خیابانی و در واقع لشکرکشی توده های وابسته به حاکمیت برای مجبور کردن آقای احمدی نژاد به تبعیت و فرمانبرداری از آقای خامنه ای رو ما شاهد هستیم که اگر تو هر مرحله رئیس جمهور تر فرود نیاره، مرحله بعدی که مرحله شدیدتر خواهد بود به اجرا گذاشته میشه با یه برنامه‌ریزی و تفکری که امیدواره که آقای احمدی نژاد سر فرود بیاره و تبعیت بکنه.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه زیر نظر گرفتن رئیس جمهور از طرف رهبر جمهوری اسلامی به منزله همان برج مراقبت است، افزود: آیت الله خامنه‌ای در برج مراقبت نشسته است و هر حرکت که برخلاف صلاح جامعه باشد را کنترل می‌کند. او همچنین گفت: نمی شود در جنگ دو فرمانده وجود داشته باشد، جنگ باید یک فرمانده داشته باشد و همه سربازها باید از آن فرمانده تبعیت کنند. نمی شود فرمانده حکم کند، سرباز بگوید باید فکر کنم تا ببینم چه چیز مصلحت است. پایان نقل قول. سراج الدین میردامادی به این پرسش که با توجه به این گونه سخنان و حملات محمود احمدی نژاد چه کاری می تواند انجام دهد پاسخ می دهد:
من فکر می کنم آقای احمدی نژاد اهرم فشاری در برابر مقام رهبری نداره، جز یک تعدادی سایت ها و وبلاگ هایی که توسط پول تزریق شده از سوی آقای مشایی ایجاد شدن، نماز جمعه ها، رسانه ملی، حتی روزنامه های اصولگرا و سایت های شناخته شده اصولگرا همه به موج مخالفان و منتقدان آقای احمدی نژاد تبدیل شدن. واژگان هر روز داره تندتر از روز قبل میشه و اگر تا روزهای آتی آقای احمدی نژاد سر فرود نیاره، وارد یک قماری شده که از قبل بازنده است.
به نوشته خبرگزاری فارس، در مراسم میدان منیریه شماری از مداحان با تاکید بر آمادگی برای مقابله با آنچه فتنه جدید توصیف کردند، نسبت به تکاپوی جریان انحرافی به سرکردگان آن هشدار دادند. شرکت کنندگان در این مراسم شعارهایی مانند مرگ بر ضد ولایت فقیه، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند و بر دشمن سید علی لعنت، حمایت خود را از آیت الله خامنه ای ابراز داشتند. خبرگزاری فارس همچنین بدون اشاره به نام اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، گزارش داد که شعار علیه چهره جنجادی دولت در میدان منیریه تهران مورد استقبال تمامی مداحان و عزاداران قرار گرفت و آنها با فریاد بیش باد به این شعار پاسخ دادند. در تهران مراسم مشابهی نیز روز شنبه در میدان هفته تیر برگزار شد و یکی از مداحان دعا کرد که رئیس جمهور از جمیع بلایا و فتنه هایی که به دورش حلقه زده اند حفظ شود. در هفته های اخیر هواداران آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد و تیم او نسبت به تکرار تجربه برکناری ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران که توسط مجلس آن دوره برکنار شد، هشدار دادند. این حملات پس از ماجرای برکناری یا استعفای حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات افزایش یافته است.
خب از ایران بریم بیرون و بشنویم خبری خارج از ایران. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس چند روز بعد از امضای سند آشتی ملی بین حماس و فتح گفته که حماس راهکارهای آینده خودش رو در مبارزه با اسرائیل با هماهنگی فتح و بر اساس سند آشتی اتخاذ میکنه. مانیا منصور برامون در همین زمینه گزارشی تهیه کرده.
رئیس دفتر سیاسی حماس روز شنبه در مصاحبه‌ای با خبرنگاران وال استریت جورنال در قاهره پایتخت مصر گفته است پس از دستیابی به آشتی ملی، مقاومت ما در برابر اسرائیل باید بر اساس تفاهم داخلی و با تعمق درباره بهترین و مؤثرترین راه جهت دستیابی به هدف‌های ملت فلسطینی باشد، اینکه چه زمانی شعله مقاومت را بالا ببریم و چه زمانی آتش را خاموش کنیم. پایان نقل قول. او در این حال به وال استریت جورنال گفته است حماس همچنان حق مقاومت مسلحانه در برابر اسرائیل را برای خود محفوظ می‌داند، اما چنین گزینه‌ای اگر قرار باشد عملی شود ضمن هماهنگی با فتح و سایر جناح‌های فلسطینی خواهد بود. آقای مشعل ادامه داده تصمیم گیری‌ها در امور مذاکرات، سیاست داخلی، مناسبات خارجی، امنیت ملی و نیز در قبال مقاومت در برابر اسرائیل همگی ضمن تفاهم میان جناح‌ها اتخاذ خواهد شد. به نوشته وال استریت جورنال، این اظهارات خالد مشعل نشان از رویکرد احتمالی جدیدی در سیاست فلسطینی‌ها در قبال روند صلح با اسرائیل است. این روزنامه آمریکایی می‌افزاید مفهوم سخنان رئیس دفتر سیاسی حماس این است اگر این جنبش بر اساس این اظهارات عمل کند، نیروهای مسلح حماس هیچ تعرضی علیه اسرائیل انجام نخواهند داد مگر اینکه محمود عباس، رهبر فتح و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم با آن موافقت کند. فتح و حماس سند آشتی ملی را که با میانجیگری هیئت حاکمه جدید مصر به دست آمده بود، چهارشنبه در قاهره امضا کردند و در نهایی کردن این سند از سوی فتح محمود عباس و از جانب حماس خالد مشعل حضور داشتند. سند آشتی ملی باید به سالها رقابت سیاسی، تنش‌ها و جدایی‌ها پایان دهد و بر اساس آن یک دولت وحدت ملی تا موعد برگزاری انتخابات رهبری و مجلس برپا شود و سازمان آزادی بخش فلسطین نیز تجدید سازماندهی کند. بسیاری از دولت مردان اسرائیل و در صدر آنها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از آشتی داخلی فلسطینی ها ابراز نگرانی کردند. آقای نتانیاهو گفته است حماس به زودی بر کرانه باختری نیز مسلط خواهد شد، همان گونه که سراسر غزه را زیر سلطه خود گرفت. از سوی دیگر یک مقام دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است واشنگتن عملکرد حماس را با توجه به این اظهارات آقای مشعل زیر نظر گرفته است. مقامات آمریکایی به این روزنامه گفتند دولت باراک اوباما آماده وارد کردن حماس به روند صلح است، اما به این شرط که این جنبش از خشونت دست بردارد و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. سران حماس از جمله محمود الزهار بارها در روزهای اخیر گفتند هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهند شناخت.
مانیا منصور گزارش میداد. اما امروز یک شنبه 8 ماه مه، علاوه بر اینکه روز جهانی مادر هست، روز جهانی سازمان صلیب سرخ هم هست که قدمتی 148 ساله داره. این سازمان حقوق بشری بسیار بزرگ سال 1863 میلادی با تلاش ژان هنری دونان سوئیسی پایه‌گذاری شده. سازمان صلیب سرخ جهانی به خاطر خدماتش تا حالا دو بار جایزه صلح نوبل رو هم دریافت کرده و بنیانگذارش هم برنده اولین جایزه صلح نوبل توی سال 1901 میلادی شده. الهه روانشاد نگاهی داره به کار و سابقه تأسیس صلیب سرخ جهانی.
انسان دوست، ایدئالیست و احساساتی صفاتی هستند که برای ژان هنری دونان، بنیانگذار صلیب سرخ جهانی، استفاده شده است. مردی که در سال 1928 میلادی، 183 سال پیش، در شهر ژنو در سوئیس به دنیا آمد. در نبردی در سال 1859 میلادی موسوم به نبرد سولفرینو که مجموعاً 320 هزار سرباز فرانسوی، اتریشی و ایتالیایی در آن با هم می‌جنگیدند، دیدن صحنه‌های فاجعه‌بار ده‌ها هزار سرباز زخمی رها شده در میدان نبرد چنان بر روح و فکر ژان هنری دونان تأثیر گذارد که دیگر از آن دم از کوشش و تلاش باز نایستاد. اول 3 سال پس از این نبرد کتاب او با نام یک خاطره از سولفرینو منتشر شد. 2 سال بعد اولین نسخه از معاهده ژنو به تصویب رسید که همگان را به رعایت ایمنی سربازان زخمی و امداد رسانان و همچنین کشورها را به برپایی سازمانهای امداد ملی موظف می ساخت. همین سازمان‌هایی که امروز صلیب سرخ جهانی نام گرفتند و از آن روز تا کنون در هر فاجعه طبیعی و هر فاجعه زاییده دست بشر حضوری چشمگیر دارند تا از آلام آسیب دیدگان بکاهند. هرچند این نهاد بشر دوستانه در هر کشوری شعب ملی دارد، اما همچنان با نظارت دفتر بین المللی صلیب سرخ و همگام با قوانین دولت سوئیس کار می کند. سازمانی که همچنان خصوصی و بدون وابستگی به دول مختلف است. عدم جبهه‌گیری، بی‌طرفی محض و استقلال همچنان از ارکان این شبکه هستند. هزینه‌های این سازمان به وسیله مبالغ اهدایی از دولت‌ها، نهادهای خصوصی و دولتی بشردوستانه و انسان‌های نیکوکار در سراسر جهان تأمین می‌شود. رسماً 1400 کارشناس خبره دارد که 11000 کارمند این سازمان را در جهان هدایت می‌کنند. اما صلیب سرخ جهانی تنها به همت آنها برپا نمانده، بلکه حدود 13 میلیون داوطلب فعال در 186 کشور جهان به اهداف این سازمان معتقد و پایبندند، تا آنجا که در هر جنگ و گردباد و سیل و اپیدمی و غیره به کمک آوارگان و مصدومان می شتابند. جدیدترین و بارزترین نمونه ها را در ماه های اخیر می توان در فاجعه زلزله و سونامی ژاپن و ملغمه سیل، گردباد و آتش سوزی در کوینزلند استرالیا دید. 13 میلیون داوطلب فعال در این سازمان صلیب سرخ جهانی را به بزرگترین شبکه بشر دوستانه در گیتی بدل کرده است.
الهه روانشاد در مورد روز جهانی سازمان صلیب سرخ این برنامه رو تهیه کرده بود. اما از نمایشگاه کتاب تا جشنواره فیلم کن توی گپ و گفت امروز فرهنگی صبحانه با خبر میشنوید.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سکوهی، سلام میکنم به شما، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم اسدی و همچنین شنوندگان عزیز.
آقای سکوهی، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران کم کم داره تموم میشه، اما بحث و انتقادایی که درباره این نمایشگاه وجود داشته همچنان ادامه داره. ما هر روز یه چیزای جدید، اعتراض‌ها و انتقادهای جدیدی رو میشنویم.
پیش از نمایشگاه و در روزهای نخستین بحث سانسور بود، بعد هم بحث این بود که بسیاری از ناشران رو شرکت نداد وزارت ارشاد در نمایشگاه و حتی که ناشران تحسن کرد. حالا مثلا حمله وزارت ارشاد از سوی ناشران به سوی بازدید کنندگان متوجه شده. آقای بهمن دوری اخوی، رئیس 24 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، دیروز مصاحبه کرد و گفتش که برخی افراد ناآگاه با پوشش بد به اصطلاح مردم را به نمایشگاه بدبین میکنند. بعدم گفت من از مسئله پوشش در نمایشگاه راضی نیستم. بعد هم اعلام کرد که ما یه سری کتاب رو از نمایشگاه جمع کردیم. گفتش که بعضی از این کتاب ها تبلیغ باهائی‌گری داشته، بعضی وهابی‌گری و برخی هم عرفان های نوظهور. بنابراین کتاب های عرفانی رو هم که جمع کردیم از نمایشگاه، در واقع ایشون اعلام کرد.
غیر از این مواردی که شما گفتید که البته بیشتر از طرف دولتی ها مطرح شده، اتحادیه ناشران هم از همون روزهای اول در مورد انتخاب مصلی تهران برای محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران اعتراض داشت و به این موضوع انتقاد میکرد. گویا وزیر ارشاد دیروز درباره انتقال محل نمایشگاه صحبتهایی کرده.
بله، حالا جالب هست زمانی که اینا تصمیم گرفتن که نمایشگاه کتاب به جای محل دائمی نمایشگاه ها در مصلی تهران برگزار بشه که یک محل به اسلام مذهبی است، اصلا با نمایشگاه کتاب متناسب نیست و بعدم درش ساختمون سازی است و سر صدا و بولدوزر و غیره و اصلا فضاش هم کافی نیست و متناسب نیست. اتحادیه ناشران تهران و ناشران شهرستانی اعتراض کردن و گفتن این محل مناسب نیست و وزارت ارشاد تعداد زیادی ناشر رو محروم کرد از شرکت در نمایشگاه. در نخستین سال چند روز پیش، یعنی تا قبل از افتتاح نمایشگاه، مدام وزارت ارشاد میگه اینجا محل خوبی است و هر کس هم اعتراض میکنه ضد انقلاب است، نمیدونم عامل غرب است و غیره. حالا رئیس جمهور در مراسم افتتاحی در سخنرانیش گفتش که این محل برای نمایشگاه مناسب نیست. اما حالا مشکل این هستش که در واقع وزارت ارشاد با شهرداری تهران در تضاد افتاده، چون که شهرداری تهران میگه من میخوام یه محل برای نمایشگاه بسازم، وزارت ارشاد میخواد خودش بسازه و بعد وزیر ارشاد گفتش که خوب است که هر دو بسازیم، هیچ اشکالی نداره. رئیس جمهور گفته بود که ما در چیتگر محل دائمی نمایشگاه کتاب بگذاریم. خب اونجا میدونیم یک پارک بزرگ هست و اگر شروع بشه ساختمون سازی در اونجا، در واقع این پارک هم از بین میره. حالا آقای وزیر ارشاد گفتن که این موقع پارک مغایرتی با ساختمان سازی و نمایشگاه نداره. در واقع حالا اینا تصمیم گرفتن که به هر حال انتقاد ناشران رو بپذیرن، محل نمایشگاه رو منتقل بکنن، اما حالا در مورد اینکه در چه محلی نمایشگاه برگزار بشه اختلاف دارن.
حالا از نمایشگاه کتاب تهران و بحث‌های مربوط به اون اگه یکم فاصله بگیریم، میتونیم سری بزنیم به جشنواره سینمایی کن که کم کم داریم به آغازش نزدیک میشیم. اعلام شده که قراره یک هیئتی به انتخاب وزارت ارشاد به این جشنواره اعزام بشه، ولی گویا توی بخش بازار فیلم
این هم بسیار خبر از یک نظر جالب و از نظر طنزآمیزیه. در 64 این جشنواره کن که از 11 تا 22 می برگزار خواهد شد، هیچ فیلم ایرانی در بخش‌های مسابقه و در بخش‌های جدی نمایشگاه حضور نداره. امسال بهانه این به سال نمایش تعداد فیلم‌های ایرانی در اطراف جشنواره کن، یک هیئتی از رئیس مرکز سینمای وزارت ارشاد، معاوناش و غیره تشکیل شده و اینا به جشنواره کن اعزام می‌شوند. در این هیئت هیچ کارگردان سینما نیست، هیچ سینماگری نیست و بیشتر کارمندان وزارت ارشاد و مدیران بنیادهای سینمایی وابسته به وزارت ارشاد هستند که قراره برن در جشنواره کن تجربه آموزی کنند.
متشکرم فرج سرکوهی، ممنون از اطلاعاتی که در مورد اتفاقای فرهنگی و هنری اخیر به ما دادید. تا یک صبحانه با خبر دیگه باتون خدافظی میکنم.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.